بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی اعلی الله مقامه فرمودن اگر عقد را در آیه شریفه به معنای انشاء بگیریم یا به معنای سبب العقد بگیریم، اینجا دیگه بعد الفصل اگر بخواهیم به اطلاق و عموم آیه تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه، که توضیحش رو عرض کردیم. امام رضوان الله علیه این جواب اول و دوم مرحوم شیرازی رو تشبیه کردن، که این نکته رو آقایون خوب دقت کنن، این تنظیر بود الا دخالتی در اصل مطلب نداشت. تشبیه کردن به یک مطلبی که در بحث مشترک استدلالی به آیه شریفه لا ینال و عهدی از ظالمین شده و جوابی که از اون استدلال دادن، استدلال به این آیه در این مدعا بوده که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی، استدلال در این مدعاست. بیان استدلال چی بود؟ این است که اگر یک کسی در 100 سال پیش هم معصیتی و گناهی را مرتکب شده باشه، آیه می فرماید ولو الانم بالفعل مرتکب گناه نیست، اما لا ینال و عهدی از ظالمی. آیه بر کسی که ان قضا عنه ظلم، در گذشته ظلم انجام داده، عنوان ظالم را اطلاق کرده. اون وقت اونایی که قائل به اعمن میگن پس معلوم میشه مشتق اختصاص به متلبس به مبدع نداره، حقیقتش در اعم از متلبس و منقضا یا منقضی هر دوش درسته. خب در مقابل این استدلال برخی مثل مرحوم محقق حائری جواب دادن که ما به این آیه نمیتونیم برای این مدعا استدلال بکنیم، برای این که در آیه ما یک عنوان ظلم داریم و یک حکم داریم لا ینالو. ظلم یک عنوان و موضوعیست تدریجی الوجود، لا ینال یک حکمیست مستمر الوجود. اون وقت می فرماین ما باشیم و ظاهر، میگیم ظاهر ظالم یعنی کسی که الان متلبس به ظلمه، اما از این ظهور میاییم به این قرینه عقلیه رفعیت میکنیم. قرینه عقلیه چیه؟ میگیم هر جا یک موضوعی تدریجی الوجود بود، آنی و تحقق بود و حکم او حکم مستمر بود، عقل ما میگوید در اینجا اون چه که در موضوعیت این موضوع دخالت داره، تحقق این موضوع آنن ما و یک لحظه است. یعنی اینجا دیگه لازم نیست که برای این حکم بگیم همین الانم هم بلفر بشونم ظالم، نه، قرینه عقلیه میگوید در جایی و در مواردی که موضوع آنی جل وجوده، یه لحظه موضوع میشه تمام میشه، اما حکمی که شارع براش آورده این حکم استمرار داره، در چنین موردی میگیم لازم نیست در اون زمانی که این حکم هست اون موضوع بالفعل موجود باشه، بلکه شرط تحقق موضوع فی زمن من الازمان این که باید در موضوعیت موضوع میکنه. تا اینجا رو دیروز توضیح دادیم. امام رضوان بعد این تکبیرش هم عرض کنیم، بعد مرحوم حائری فرموده بود که در ما نحن فی هم همینطوره، در ما نحن فی انشاء آنی الوجود، آنی التحقق، حالا که آنی الوجوده اما حکم وجوب وقایع که یه امر استمراریه، لااقلش این است که یه ساعت که هست، دو ساعت که هست، اینجا هم مثل همونجا باید بگیم صرف این که در یک زمان انشا واقع شد این کافیست برای این که این وجود استمراری وفا محقق بشه. امام رضوان الله علیه در اشکال به استادشون می فرماید به نظر ما بین این دو مورد فرق وجود داره. در مسئله لا ینال و عهد ظالمی اونجا قرینه عقلیه داریم، باید رفعیت از ظهور بکنیم و رفعیت از ظهور ما رو به این نتیجه میرسانه. کدام نتیجه؟ که بگیم در چنین موردی مجرد این که این موضوع آن ما تحقق پیدا میکند در موضوعیت موضوع کافیه و این حکم لاینالو استمرار داره. اما در ما نحن فی می‌فرماید با این قضیه لاینالو بینشون فرق وجود داره. در ما نحن فی بعد از آنی که انشاء معامله محقق می‌شود عقد در اعتبار عقلا باقیه. در مسئله ظلم اینطور نیست، اونجا نمی‌تونیم بگیم آقا کسی که یه آن ظلم کرد عقلا اعتبار میکنن بقای ظلمش رو، نه. اما در اینجا وقتی یک عقد و یک انشاء واقع میشود بقاء العقد عرفن و عند العقلا هست، اعتبار میکنن بقایش رو. بعدشون یک شاهدی میاره میفرماید که در این آیه شریفه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، اون کسی که در دستش گره نکاهه دقیقه مدت رو یا مهر رو ببخشه. خب این معلوم میشه که از نظر اعتباری بعد از عقد نکاح اعتبارا نکاح باقیه، بلا اگر نکاح باقی نبود او یعفو الذی بیده عقدة النکاح این چه معنایی داره؟ یا این روایت که در خیار به خیار مجلس آمده از طرقا وجب البیع، یه بیعی به صیغه واقع شده، میگه اگر متعاقدین افتراق پیدا کردن از طرقا وجب البیع، از معلوم که اعتبارا از باقیه. در ما نحن فی به خاطر این اعتباری که وجود داره باقیه، حالا که باقیه ما نمیتونیم رفعیت از ظهور بکنیم. در لا ینال و عهدی از ظالمین میگفتیم آقا رفعیت از ظهور میکنیم، ظهور در این داره که الان باید ظالم باشه، این قرینه عقلیه داریم از این ظهور دست برمیداریم. اما در باب معامله که میخواد بعدش فصل بیاد عقلا اعتباراً عقد رو باقی میدونن و این ظهور باید محفوظ بمونه، ما نمیدونیم از این ظهور رفعیت بکنیم. خب پس تا اینجا این جواب مرحوم حائری رو اینطور ذکر میکنن. بعد میرم سراغ اصل کلام مرحوم میرزا شیرازی. میفرمایند شما فرمودید که در آیه شریفه اوفو بالعقود عقد یعنی انشاء، عقد یعنی لفظ یا میگید شرط. ما به شما اشکالمون این است که لفظ قابلیت وفا اصلا داره؟ انشا قابلیت و صلاحیت وفا رو داره؟ هرگز. اون چه که قابلیت وفا بقا عدم بقا هست می فرماین اون عقد اعتباریش که باقی می مانه، لفظ اصلا قابلیت وفا نداره. تا بیان بگیم که شارع فرموده به این انشا وفا بکن، خب این یک اشکال. اون وقت بعد در نتیجه می فرمان پس نتیجه این شد که شما نمیتونید بگید وفا به خود لفظ واجبه، باید وفا به اون امر اعتباری باشه. اگر وفا به اون امر اعتباری شد، اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه باقی میمونه. به چه بیان؟ بگیم آقا عقدی شده اعتباراً باقیه، حالا یکی از اینا اومد گفت فسختو، اگر این فسختو مؤثره این عقد میرسه، اگه مؤثر نباشه این عقد باقیه. پس ما نمیدونیم بعد از فسختو اون عقد باقی اعتباری موجوده یا موجود نیست. اگر این رو نمیدونیم دیگه تمسکی به عقود العقود دیگه تمسکی به عام در شبهه مصداقیه خود عام و این باطله. خب اینجا من به نظرم میرسه که با اون توضیح مفصلی که ما دیروز برای کلام میرزا دادیم، این اشکال امام رضوان الله علیه رو بشود پاسخ داد. ما در بحث دیروز گفتیم هنری که مرحوم میرزا کرده این است که عقد رو گفته انشا. انشا اگر من حیث و قوه قوه بدون معنا بخواییم بگیم، این اشکال امام وارده که خب لفظ بدون معنا اصلا قابل وفا نیست. میرزا عقد رو میگه انشا، مرادش از انشا لفظ با معناست، منطقه هم دیگه به اون معنا عقد گفته نمیشه. بله نمیخواد دیگه لفظ بدون معنا، لفظ بدون معنا که معنا نداره، میشه لفظ با معنایی که داره. لفظ با معنایی که داره شارع میگه اگر یه عقدی خوندی، یعنی اگر گفتی به تو اشتره تو خوش بایست، اگه بعدم فسخت آمد تو گفتی به تو اشتره تو خوش بایست. اگر عقد رو بگیم از اول همین معنای اعتباریه، همین مسببه، همین منشأه، این اشکال وارد این تمسک که با هم در شبهه مصداقیه میشه. اما اگر گفتیم نه به خود الفاظ میگن عقد، اما پیداست مراد لفظ بدون معنا که نیست، یعنی شما یه لفظی رو گفتی این لفظ معنایی داره. الانم که فسخت آمد، این فسخت رو دیگه نمیشه لفظ از بین بره، چون لفظ آمده و تمام شده. پس عقد موجوده، عقد محقق شده. حالا رو بیان مرحوم محقق حائری بگیم موضوعش آنی الوجوده اما با معناش. بنابراین این اشکالی که میفرماین لا معنا لوجوب الوفاء باللفظ و بالانشاء، به نظر میرسه که این اشکال قابل مناقشه باشه. بله؟ اما به چی میگن عقد؟ آقای آشدی رو درست کردم همه هنر میرزایی اینه که به چی میگن عقد؟ بلند اجزه بدید، اجزه بدید بلند. شما لفظ آوردید الان که فسخت رو میگید، کسی فکر میکنه با این فسخت اون لفظ مردد شد؟ نه، لفظ اومده تموم شده رفته، اصلا دیگه لفظ میتنان این فسخت دیگه نمیتونه به اون لفظ بکنه. آیه چی میگه؟ آیه میگه به همون لفظی که اومد و معنا داشت و تمومم شد، حالا باز وفا کنید. بله؟ دل معلوم نیست، موجود داره، وجود معلوم مطلق که نیست، معلوم مطلق که نیست، معلوم شده. ولی همون وجود آنیش کافی، همون وجود آنی او کافی سری که شاره بیاد یک حکم مستمری برای ذکر کنه. مثل ظلم، ظلم یک کسی در 5 دقیقه زده یه آدم رو کشته،
آمده تمام شده. اثر نه چه اثری؟ اثرش نیست نه؟ دیگرش هم داده تمام شده. توبهش هم کرده رفته. یه دروغی گفته توبه کرده رفته. هیچ اثری هم نداره.
ولی میگن همون یک لحظه ای که گناه کبیر مرتکب شد کافی است برای اینکه دیگه هیچ وقت نیل به امامت پیدا نکنه. ببینید همه هنر مرحوم شیرازی اینه که ایشون میگه آقا اوفو بالعقود، عقود رو اگه از اول بیاد بیرون معنای مسببی با اومدن فسخت ها نمیدونید معنای مسببی موجود یا موجود نیست. اون وقت یعنی نمیدونید عقد هست یا نیست. اما اگر عقد رو بردی رو لفت هزار بارم بگه فسخت ها میگیم بله آقا عقد به وجودش که وجودش همین بود یه دقیقه بیاد تموم بشه موجود شده.
این فسخت و در او اختلال ایجاد
نکرده. پس موضوع اوفو هست دیگه توبه از طرف میشه.
فقط من میخوام عرض کنم هیچ وقت مرحوم میرزا نمیاد بگه وفا به لفظ من حکم و لفظ واجب به انشا من حکم و انشا،
نه به اعتبار مدلولشه.
منتها خود مدلول رو دیگه بشه عقد نمیگیم،
خود لفظ روش میگیم عقد.
بله بله خب این الان اون اشکال قبلی مرحوم معایری بود، اون یک دیگه ای بله اگر عقد
بله
اگر عقد معنی مسببی گرفت مسبب چی یعنی اعتبار اوغلا
اینکه حضور
نه مسبب حضور وجود نیست او مستمر سبب تدریجی الوجود مسبب وجود مستمر داره. اگر عقد به معنای مسبب گرفتیم با اومدن فسخته شوهر چی شوهر مستاقی. حالا اجازه فرمایید من این تمام بکنم این بحث ایشون رو. یک جواب سوم و چهارم مرحوم میرزا داره. جواب سومی که مرحوم میرزا داده اینه، خوب اینم دقت کنید یه مقداری دقیقه. فرموده به ان الفسخ ایذن یحتاج الى موافقت المتعاقدین
العقد.
میرزا میخواد شبهه تمسک به عام در شبهه مشتاقیه رو جواب بده. دیگه برای جواب اینش که میگه فسخ خودش رو دقت میکنه. فسخ اگر من طرف واحد تحقق پیدا بکنه این تمسکی با هم در شبهه مشتاقیه میشه. اما اگر گفتیم آقا فسخ هم مثل خود عقد محتاج به موافقت طرفینه، وقتی موافقت طرفین شد فسخ هست. همونطوری که عقد متقدم به طرفینه فسخ هم متوقف به طرفینه. خب اون وقت اینجا مرحوم میرزا یک انقلت و قلتی رو مطرح میکنه. مستشکل میگه که بین فسخ و عقد یک فرقی وجود داره. اگر فسخ محتاج به طرفینه عقد محتاج به طرفینه، عقد هم در حدوثش محتاج به طرفینه هم در بقایش، بقاءن هم طرفین. الان که این فاسخ میاد فسخ رو میگه طرفین عقد خوب، شما میگید فقط موافقت طرفین میخواد، خیلی عقد هم بقاءن نیاز به طرفین داره. الان که فسخ کننده میگه فسخ تو طرفین عقد چیه؟ این آدمی که میگه فسخ تو معناش نیست که اون التزامی که قبلا خودش در این عقد داشتون التزام چی شده؟ از بین رفته. از بین رفته دیگه پس عقد هم از بین رفته، پس فسخ هم دیگه معنا نداره. چون فسخ موافقت طرفین رو میخواد، شما میگی عقد هم موافقت طرفین میخواد، عقد هم در حضوری طرفین میخواد هم در بقای. الان که میخواد فسخ العقد بکند به ما طرفین عقد و اول برای ما روشن بکن. شما میرزا فرمود طرفین عقد، خوب دقت کنید عبارت خیلی مجمل و تلگرافی رد شدن. میفرمد طرفین عقد، درست این فاسق الان داره فسخ میکنه ولی قبل از فسخش یه التزام داشته یا نه؟ همون التزام سابق با التزام طرف دیگر در بقای عقد کافی. خب پس چی شد جواب سوم میرزا؟ جواب سوم میرزا این شد که اگر بگیم فسخ این من طرف واحده و نیاز به طرفین ندارد، یه نفری میخواد بیاد تو میدون عقد رو به هم بزنه، میشه تماسی که با هم در شبه این استاقیه. اما اگر بودیم فسخ نیاز به طرفین داره، نیاز به موافقت طرفین داره، طرفین باید در این فسخ موافقت بکنن. خب حالا که طرفین موافقت نکردند فسخ دیگه وجود نداره. حالا که طرفین موافقت نکردند ما شک میکنیم به عقوب العقود، تمسک میکنیم عقدم طرفین میخواد، الان طرفینش موجود. حالا اجازه نرد بکنم. امام در جواب میرزا میفرمد این حرف برخلاف تحقیق فسخ، اگر ما فسخ رو یک عقد مستقل، یک تملیک جدید بدانیم، این فرمایی شما میرزا درسته. شما در مکاتب خوندید دیگه که آیا فسخ یه عقد جدیدیه، یه تملیک جدیدیه یا نه. میفرما تحقیقی نشد که نه، فسخ عقد جدید و تملیک جدید نیست. اگه یه معامله بین زید و عمرو شد، زید اومد فسخ کرد، مال عمرو بر میگرده به ملک عمرو به همون ملکیت سابقه. بعد از فسخ نمیگیم عمرو از حالا ملکیت جدیده و عقد جدیده. فسخ همون حل عقد سابقه، نه یه عقد جدید. لذا فرمود این اساس فرمایش شما فرمایش درستی نیست. اجازه بفرمایید. بله و در دیگه روی میگم یک طرفه دیگه، نیاز طرفین نداره. بله نیاز طرفین نداره. بله خب و شاهد میارم که فقط یک طرفه است. فرمان عقودی که بین دو ول هست، قراردادی که بین دو ول هست، این اصل انعقادش طرفینیه اما قطعش با هر دو طرفین، یکی از دو طرف میاد حق رو به هم میزنه. خلاصه نکته مهمی که امام در جواب دارن این است که میرزا باز در این جواب سوم برای اینکه مسئله شبهه مشتاقی همیشه آمد گفت فسخ هم مثل عقده، فرق نمی کنه محتاجی به طرفینه. امام فرمود نه، فسخ با عقد اغلا بین اینها فرق قائلن، یرون الفرق الاغلا یرون الفرق بین العقد و رفت و بین الفسخ و الحق. بعد میفرمان حالا اگر شما خیلی پافشاری کنید بگیم آن احتمال فرق که وجود داره، همین که احتمال بدیم بین فسخ و عقد فرق وجود داره، این خودش شبهه رو شبهه مصداقیه در اینجا قرار داره. یه عبارات دیگه هم دارن، این رو خودتون ببینید در همین جواب از این راه سوم که نکاتی رو در اینجا در همین رابطه با عرض می شود که عرض و فسخ بیان می کنند. می فرمان مضافن الى ان احتمال تأثیر الفسخ شرعن یکفی فی سیرورت شبهه مصداقیه. همین که ما از جهت شرعی احتمال بدیم با فسخ یه نفر یک طرف احتمال بدیم که این شرعن مؤثره، در این که این شبهه شبهه مصداقیه بشه کافیه. و بعد میان روی این مطلب میفرمان حالا همه حرفا رو بذاریم کنار، شما بهتون گفتن که آقا عقد در بقا نیاز به دو طرف داره، به شما گفتیم دو طرف که نشون ما بدید بعد از پس خواهد. دو طرف رو گفتیم نشون ما بدید بعد از پس. گفتید آقا یه طرفش التزام سابق فاسخه. می‌فرماید واقعا به اوغلا مراجعه کنیم اوغلا هم چیزی رو قبول میکنه. اوغلا میگن این فاسق التزام سابقی که داشته با اون التزام طرف مقابل همین طرف این میشه برای در بقا. میفرمان به هیچ مما لا یقبل حل اوغلا و به هیچ وقتی صلاحیت برای اینکه طرف عقد واقع بشه نداره. این سه جوابی که مرحوم میرزا فرمودن عمده جواب چهارمه که جواب خیلی عرفی عرضی شود که و روشنی هست. این رو انشاءالله آقایون ببینم انشاءالله فردا بگیم و این جوابهای میرزا تمام بشه. بسم الله.